الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائه مجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عن مولانا الحسين عليه الصلاة والسلام: الله يعلم إني أحب الصلاة وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار. گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است؟ گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است. گفتم که از که پرسم جانا نشان کویت؟ گفتا نشان چه پرسی آن کوی بی نشان است. گفتم مرا غم تو خوشتر ز شادمانی. گفتا که در ره ما غم نیست شادمان است. گفتم که سوخت جانم از آتش نهانم. گفت آن که سوخت او را کی ناله یا فغان است. گفتم ز فیض بپذیر این نیمه جان که دارد. گفتا نگاه دارش غم خانه تو جان است. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. در یک کلام نورانی سه خاصیت مهم پیامبر عظیم الشان برای ذکر صلوات بیان فرمودند: صلاتكم علی رزن لربکم و اجابتون لدعائکم و زکاتون لاعمالکم. هر سه خاصیت ها خیلی مهمه. اول خاصیت صلوات اینه که فرمود رزن لربکم، باعث خوشنودی پروردگار هست. اصلا ما ثواب بمون ندن، ثواب بمون ندن، فقط صلوات های ما خدا از ما خوشنود میشه، خدا راضی میشه، دیگه از این بالاتر چی میخواییم؟ خاصیت اول خوشنودی خدا. خاصیت دوم اجابتون لدعائکم، ذکر صلوات باعث میشه دعاهای ما مستجاب بشه. وقتی شما دعا به پیغمبر و آل او میکنی، صلوات در واقع دعا به پیغمبر و آل اوست و این دعا هم مستجابه. روایات متعددی داریم به این مضمون که افرادی که به پیغمبر و آلش دعا میکنن، خدا هم حاجتهای اونا رو برآورده میکنه. شما در کار اونها باشی، اونا در کار شما هستن. شما دعا به امام زمان بکنی، امام زمان احتیاج نره، او هم به شما دعا خواهد کرد، نظر و لطف او شامل حال شما خواهد شد. لذا فرمود خاصیت دوم دعاهای شما مستجاب میشه. خاصیت سوم زکاتون لاعمالکم، ذکر صلوات باعث پذیرش اعمال و رشد اعمال شما میشه، که این سه خاصیت مهمه. اگر کسی میخواد هم اعمالش رشد پیدا کنه، قبول بشه، هم دعاش مستجاب بشه، هم خدای بزرگ از او خوشنود بشه، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. ما صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عرض کردیم در غروب روز تاسوعا همهمه دشمن تا نزدیک خیمه ها رسید. آقا ابو عبدالله سلام الله علیه حضرت ابوالفضل علیه السلام رو فرستادن که ببین چه خبره. رفتند و برگشتن، عرض کردن که قصد حمله دارن غروب روز نهم. آقا امام حسین سلام الله علیه که جان همه عالم به قربانش، فرمودن به برادر بزرگوارشون برو از این قوم مهلت بگیر، امشب رو به ما مهلت بدهند. الله یعلم انی احب الصلاه، خدا میداند که من نماز رو دوست دارم، تلاوت قرآن رو دوست دارم، دعا و راز و نیاز با خدا رو دوست دارم، استغفار در خانه خدا رو دوست دارم، امشب رو مهلت بگیر، این اعمال رو ما امشب انجام بدیم. عرضم مقدارش در این بود چرا آقا امام حسین سلام الله علیه از دشمن تقاضای مهلت میکنه و درخواست از دشمن آیا این کار خوبیه کار خوبی نیست، یا موردهایی که حضرت تقاضای یاری و کمک کردن یا تقاضای آب کردن. من یک توضیح مختصری عرض بکنم و بعدم اصل مطلب دوست داشتن نماز و قرآن و دعا و استغفار که یکی از سیره ها و هدف های مهم آقا ابا عبدالله علیه السلام بوده. امام مظهر غنای خداست، یکی از اسمای خدا یا غنیه یا مغنی یا غنی، خدا بی نیازه. هر کس با خدا ارتباط برقرار کنه قطعا پرتوی از غنای خدا به او خواهد سایه افکند. و امام که انسان کامله مظهر غنای تام، امام به غیر خدا هیچ وقت نیازی نداره، قطعا اینطوریه. امامی که محتاج خلق باشه یا دستش به خلق دراز باشه یا بخواد خلق کمکش کنن، اگه کمکش نکنن درمانده میشه وامانده میشه، این امام نیست اصلا، به درد نمیخوره، این محتاجه. امام در بینیازی کامل از خلق، چرا؟ به خدا، همه نیازهاش به خداست، متوجهی؟ همه وجودش نیاز به خداست، نه به خلق خدا، به خالق تکیه داره. یک تعبیر خیلی قشنگی از پیغمبر خدا هست، 6 مطلب مهم به آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که هر فراز و هر جملهش خیلی مهم و زیباست. پیغمبر خدا فرمودن یا علی اذا رأیت الناس یتوسلون بالخلق فتوسل انت بالخالق. اگر دیدی مردم همش پناه به خلق میبرن، به پدر، برادر، خواهر، فامیل، مدیر، رئیس، یا از خلق التماس میکنن کمکشون کنن. اگر دیدی مردم به خلق پناه میبرن، متوسل میشن، از اونا یاری میجوین، یا علی فتوسل انت بالخالق، تو به خدا پناه ببر، از خدا کمک بخوا. خلق محتاجن، درماندن، چیزی احتیاج، همه وجودشون احتیاجه. تعبیر باز زیبایی هست در صحیفه سجادیه از امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه که تعبیر حضرت یکی از دعاها اینه، فرمود طلب المحتاج الی المحتاج سفاهه. آدم محتاج در خانه محتاج بره درخواست بکنه، این سفاهت نادانیه. خودش گداست بره در خانه یه گدای دیگه، خب اونم گداست. من این داستان رو برای دوستان زیاد گفتم، از بس این داستان خوشم میاد، تکرارش هم زیباست. خیلی هم از تکرار واهمه نداشته باشید. مگه ما نمازمون تکرار نیست؟ مگه قرآنمون تکرار نیست؟ مگه دعای کمل، دعای ندبه هر هفته تکرار نیست؟ پس بگیم یه دعای دیگه بخونیم. بعضی از مسائل هست، بعضی از تذکرات هست، بعضی از حدیث ها هست، بعضی از داستان ها هست. تکرار اندر تکرار خوبه، تذکر بیدار باشه. بنده یادم از بعضی از داستانایی که خدمت عزیزان نقل میکنم، شاید بی مبالغه بیش از 50 بار از مرحوم آیت الله بهادینی شنیدم. گاهی بعضی از قضایا بیش از 100 بار از مرحوم آقای دولابی شنیدم. خیلی مسائلی که به ما میگفتن تکرار بود، داستانی که میگفتن. اینه که بعضی از گوینده ها خیلی از تکرار میترسن. نه، حالا بعضی از داستانا مطالب تکرار شد، از بنده شنیدید، متوجه، تذکرش خوبه، بیدار باشش خوبه. به قول آقای دولابی میفهمیدن خیلی از تکرار نترسید. اگر مستمعین گوینده رو دوست داشته باشن، چیزی حالا تکراری هم باشه خوششون میاد، ولی اگه دوستش نداشته باشن هر چی هم مطلب جدید بگی فایده نداره. بستگی داره که ما خودمون رو غالب کنیم به شما. اگه شنونده گوینده رو دوست داشته باشه مشکل حله، ولی اگر شما از بنده و مطالب بنده خوشتون نیاد فایده نداره دیگه، نشستنش هم فایده نداره، گوش دادن هم فایده نداره. حدیث داریم اگر مأموم امام جماعت رو نخواد، امام جماعت مأموم ها را دوست نداشته باشه، نماز از سقف بالا نمیره. باید بین مأموم و امام محبت باشه. حالا انی احب الصلات اینا شاید توضیح بدم. یا گوینده و شنونده باید همدیگه رو دوست داشته باشن. شما به بنده لطف داشته باشید، به من علاقه مند باشید، بندم رو دلسوزی و محبت با شما صحبت بکنم، این قطعا منبرها مؤثر خواهد بود. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه، روح همه گذشتگان، علما، شهدا، معلمها، سرپرستا، هر کس سر سوزن گردن ما حقی داره، روحش رو شاد کنیم با یه صلوات بر محمد و آل محمد. مرحوم آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه که تازگی هفتش گذشت، ایشون فرموده بودن ما سخنران زیاد داریم ولی واعظ کم داریم. این نکته قشنگیه. سخنرانی خیلی با آداب و القاب و کلاسیکی و دستبندی صحبت میکنه، سخنران زیاده، خطیب زیاده، ولی واعظ کمه. واعظ یعنی چه؟ واعظ یعنی موعظه بکنه، تذکر بده، دلها را تکون بده. بعد از منبر انسان یک تحولی درش ایجاد بشه و الا بیاد بنشینه و بلند شه بره همونی که بوده. واعظ کسیه که دلها را تکون بده، حرکت ایجاد بکنه، تغییر ایجاد بکنه. یک موقعی یکی از این مشاهیری که همه میشناسید، اسم میبرم که خیلی هم اسم و رسم داره و بندم از صحبتاش و سخنرانیاش استفاده کردم و میکنم، آمده بودن خدمت آیت الله بهادینی رحمت الله علیه، کاراشونو به آقا گفتن که ما سخنرانی میکنیم چیکار میکنیم چیکار میکنیم. بعد از رفتن آقا فرمودن تمام این سخنرانی ها و کلاس ها و برنامه ها باید ببینیم بازدهیش چیه، به قول امروزی ها خروجیش چیه. از این سخنرانی ها و کلاس ها و بگیر و ببند و برو و بیا و صدا و سیما چند نفر نماز خون میشن، چند نفر خوش اخلاق میشن، چند نفر آشتی میکنن، چند نفر علاقشون از دنیا کنده میشه، چند نفر بلا نسبت آدم میشن، تو راه آدمیت قرار می. این مهمه. و الا هزار تا کلاس و تخته و نمیدونم نوشتن و سخنرانی و اینا باید ببینیم باز. این حرف خیلی حکیمانه‌ایه. ما بازدهی کارهامون باید ببینیم چیه. بنده گوینده، شما معلم، شما برادر روحانی، شما پدر، بازدهی این حرف قشنگیه. سخنران خطیب زیاده، واعظ کمه. واعظ میخواییم ما، یعنی موعظه بکنه، دلها را تکون بده. اون داستانی که میخواستم عرض بکنم زیاد از مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه شنیدم که خیلی ایشون از این داستان خوشش میومد، خود ایشون هم تکرار میکردن. میفرمودن که مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه، مؤسس حوزه علمی قم، که خیلی مرد بزرگواری بوده، واقعا شخصیت های بزرگی در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها دفنن، یکیش این شخصیت بزرگواره. شما 40 حدیث امام راحل رضوان الله تعالی علیه رو نگاه بکنید. ایشون اونقدر تو این کتاب بعضی جا از این شخصیت تعریف کرده، نوشتن حضرت امام که ایشون شخصیتی بود که 15 سال مرجعیت عامه شیعه رو دوش ایشون بود و اینقدر متواضع و بی غرور و بی ادعا بود، گاهی بدون عمامه، بدون عبا، با کلا شبها تو کوچه های قم را میرفت، گاهی میرفت سراغ فقرا، درمانده ها، زمستان سرد پیرزنی زغال نداشت برای زغال ببره. مرجع تقلید مطلق بود ها. امام و مراجع بزرگ، آیت الله گلپایگانی، آیت الله عراقی، آیت الله خونساری، آیت الله بهادینی، اینا همه در آیت الله مرعشی نجف شاگرد ایشون بودن، از درس ایشون پرورش پیدا کردن. حاج شیخ عبدالکریم حائری خیلی بزرگوار بوده. این بزرگوار خب در عراق بودن، به اصرار زیاد علمای قم و بزرگان قم ایشون رو آوردن در قم و حوزه درس تشکیل دادن. یکی از علمای بزرگ قم مرحوم آیت الله حجت بوده رحمت الله علیه، که سه شخصیت بودن، آیت الله حجت، آیت الله سعد، آیت الله سید محمد تقی خونساری، اینا در موازات هم بودن، نمیخواستن جلو بیفتن، رفتن ایشون رو آوردن. خب اینا هم در حد مرجعیت بودن ولی تواضع کردن. خب حاج شیخ عبدالکریم وقتی حوزه رو راه اندازی کردن، شهریه برای طلبا شروع کردن دادن. اما این بزرگان که نمیشه براشون شهریه معین بکنین، شخصیتن خودشون. و دیگه مردم هم همه مراجعاتشون به آقای حائری بود دیگه، مرجع مطلقشون بود. برای اینکه این آقایون یه وقت مشکلی پیدا نکنن، ایشون محترمانه نماینده میفرستدن، پیغام میدادن ما در اختیار شما هستیم. یک نماینده آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه میفرستن منزل مرحوم آیت الله حجت، میگن خلوت باشه، کسی نباشه، خدمت آیت الله حجت میرسی از طرف من. آقای حائری میفرمان در خلوت به ایشون میگی که عبدالکریم در خدمت شماست. نگفتم برو به آقا بگو آیت الله عظما مرجع مطلق، نه نه نه، اسم کوچیکشون عبدالکریم، عبدالکریم در خدمت شماست. یه وقت سفارشی، پولی، حوالهی، هر چی که ماهی اینقدر آقا مثلا لطف کنید، هر چی دوست دارید، مرجع مطلق پیغام میده عبدالکریم در خدمت شماست، هر کاری داشتید از تو به یک اشاره از من به سر دویدن. واقعا هم راست میگفتنشون، تواضع داشتن و ادب داشتن به محضر بزرگان. مرحوم آقای بهادینی فرمودن که نماینده ایشون میاد منزل آیت الله حجت، خلوت خصوصی، زانو میزنه خلوت که بوده، میگه آقا من از طرف آقای حائری اومدن، سلام خدمت شما رسوندم، پیغام ایشون اینه، عرض کنم خدمت شما عبدالکریم با همه امکانات در اختیار شماست. هر چی که ام بفرمایید در خدمت شماست. پولی میخواهید، سفارشی میخواهید، هر چی. ما اگه بودیم میگفتیم الحمدلله دیگه کار ما درست شد، در کیسه رو شل کن، اینقدر مثلا کار داریم، چیز داریم از این. ولی ببینید اولیای خدا بزرگان چه جورن. این جمله مد نظر مرحوم آقای بهادینی بود، زیاد تکرار میکردن. فرمودن سلام من به آقا برسان، به آقا بگو که ما به کریم خیلی احتیاج داریم، خیلی خیلی، همه ذرات وجود ما میگه یا کریم، به کریم خیلی احتیاج داریم، ولی به عبدالکریم الحمدلله هیچ احتیاجی نداریم. واقعا کلام الملوک ملوک الکلام، چقدر حرف قشنگیه. من به کریم تکیه بکنم یا به عبدالکریم؟ الان تکیهگاه هم عبدالکریم شد. آقا ماهی این قدم به من بده، چنین بکن چنان بکن، دو ساعت دیگه افتاد مرد، من چه خاکی به سر بکنم؟ چرا به محتاج تکیه بکنم؟ چرا به مخلوق تکیه بکنم؟ چرا به خلق تکیه بکنم؟ مرحوم آسد علی قاضی رضوان الله تعالی علیه، استاد آیت الله بهجت، استاد علامه طباطبایی، خیلی بزرگان بوده، به بچه هاش وصیت خصوصی داشته. می فرموده فرزندان من دو چیز رو در سرلوحه کارهاتون داشته باشید، نصیحت ویژه برای بچه هاش. یک، اگر از گرسنگی مردید در خانه خلق نرید، حتی در خانه مرجع تقلیدم نرید، برید در خانه خدا از خدا بخواید، یعنی دست نیاز دراز نکنید، آبروی خودتو نریز. اگر هر چقدر طرف چیز بده در مقابل آبرویی که ریختی هیچ کاری نشد. جمله خیلی زیبای نهج البلاغه است. مولا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید ما او وجهک جامد فنظر عند من تقتره. ما در فارسی میگیم آبرو، امیرالمومنین هم سلام الله علیه همینو میفرمه، میگه آبروی شما ما او وجهک، ما یعنی آب، وجه هم یعنی صورت، یعنی آب روی شما منجمد ریخته نشده. بنده پیش شما عزیزم، شما هم همه سرورانم پیش من عزیزید، اما اگه بعد از منبر جلوم بگیری بگو حاج آقا یه 50,000 تومان کمک کن، من خیلی گرفتارم، تا آخر عمر هر وقت تو رو ببینم یاد این 50 تومان میافتم، یاد حرفی که زدی، یا آب دیگه آبروت ریخ پلومن. بنده پیش شما عزیزم، اگه بگم آقا من گرفتاری دارم یه کمکی به داد من برسید، دیگه تمام شد. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود آب روی شما منجمد ریخته نشده. یه وقت نیاز احتیاجت پیش کسی سفره دلت باز میکنی یا کمک از خلق میخوایی، مواظب باشین آبرو رو پلو کی میریزی؟ برو پلو خدا. در جمله دیگه مولا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد که ساعت الذلن لا یفی به عز الدهر، یعنی اگر بنده آمدم رو زدم، خواهش کردم، تمنا کردم، التماس کردم آقا کار من را بنداز، کمکم کن، شما هم کمکم کردی، تا آخر عمرم من گرفتاری حل شد، میفرماد ذلت یک ساعت به عزت یک عمر نمیارزه، چون من یه عمری پیش شما خار شدم، یه هر وقت من میبینی میگی این همونی که از من کمک گرفته. تا میشه، حالا یک موردهاییست که ذلت توش نیست، اعلام میکنن وام میدن، اعلام میکنن به این دسته و صنف و گروه مثلا فلان امتیاز میدن، حق شماست، اونا رو ما نمیگیم، اما درخواستی که روی ذلته، روی خاریه، التماسه، خواهشه، کوچک شدنه، خار شدنه، اینا در اسلام نهی شده. روایت دیدم خدا به مؤمن خیلی چیزها رو اجازه داده، اما اذلال نفس، خار شدن رو اجازه نداده. من برم خودم رو خار بکنم، ذلیل بکنم، حتی به پدرت، رو پای خودت بیز، چرا به دیگران تکیه میکنی؟ هر چی میتونی. من خیلی خوشم اومد یه پدری به من میگفت آقا این پسرم که بزرگ شده الانم یک به اصطلاح شخص بزرگواریه، گفت این دبیرستان میرفت، دانشجو بود، دانشگاه رفت، دکتراشو گرفت، گفت یک بار دست دراز نکرد از من چیز بخواد، بعضی بچه‌ها هستن اینقدر پیله میکنن به زورم که شده از باباشون. البته بابا هم باید وظیفه شناس باشه، البته اونم باید وظیفه شناس. البته ایشون هم میگه من خودم همیشه پول تو جیبش میذارم، نمیذارم که او بیاد رو بزنه. ما تو روایات هم داریم نگذارید یه کسی، حالا پدر شما پیر شده، مادر شما پیر شده، به شما خدای نکده رو بزنه، آقا پسرم فرزندم فلان. نه، قبل از این که بگه شما ببین چی نیاز داره، شما زیر دوشکش پول بذار، شما تو جیبش پول بذار. این زشته که یه پدر به بچه بگه که آقا کمکم بکنید. عکسش هم همینطور، شما جلوتر پیش قدم بشو، دختر داری پسر داری، پول تو جیبی میخواد، پول دانشگاه میخواد، جلوتر حالت ذلت یه وقتی پیش نیاد. عزت نفس خودتون رو حفظ کنید، خدا هم کمکتون میکنه. متوجهی؟ درخواست پیش خلق رو ذلت نشده تا میتونی از خدا کمک بخوا. یک حدیث زیبایی دیدم، روایت دیدم، حضرت موسی کلیم الله علی نبی ینا و علی و علیه صلات و سلام، داستانای قشنگی داره حضرت موسی. میدونید بیش از همه پیغمبرها داستان حضرت موسی علیه السلام تو قرآن اومده. حضرت موسی یک رفیقی داشت، دوستی داشت، خیلی با هم صمیمی بودن، توی شهر دیگه زندگی میکرد. مدتی بود از اون خبر نداشت حضرت موسی. تصمیم گرفت بره اون شهر بهشون سرکشی بکنه. رفت وارد اون شهر شد، دید حاکم و سلطان اون شهر از دنیا رفته، شهر تعطیل شده، عزاداری دارن میکنن، یک جمعیت عجیبی جمع شده، تشییع جنازه با شکوهی، خیلی تشییع با شکوه دارن، حاکم و سلطان این مملکت رو دارن تشییع میکنن. خب حضرت موسی که کاری به اینا نداشت، رفت به سراغ اون رفیقی که داشت، در خونش رو زد، دید کسی در باز نمیکنه، دوباره زد، سه بار زد، باز حس کرد که چون کسی رو نداشت این رفیقش، نکنه تو خونه افتاده باشه. خلاصه در رو با یه زحمتی باز کرد، رفت تو خونه، دید که چند روز فوت کرده، جنازش بو افتاده، کرم افتاده. خیلی ناراحت شد حضرت موسی که این مؤمن، دوست خدا، ولی خدا، بعد جنازش تو خونه بمونه، اینقدر حالت تعفن اینا بگیره. اون وقت این طاغوت تشییع جنازه کذایی داره تو شهر، همه دارن تشییعش میکنن. به خدای متعال عرض کرد که خدایا این طاغوت ظالم، یه همچین احترام و عزت، این مؤمن بنده خوب تو، تو گوشه اتاق باید بمیره کسی به دادش نرسه، این سرش چیه، حکمتش چیه؟ خطاب شد ای موسی، این ظالم و حاکم شهر تمام پروندش پر از سیئه و گناه بود، هیچ ثوابی تو پروندش نبود، فقط یک ثواب و یک حسنه داشت و اون حسنش این بود که این مؤمن رفیق شما یک موقع کاری گرفتاری پیدا کرد، آمد به این حاکم رو زد و از او درخواستی کرد، اینم کارش رو انداخت، کار این بنده ما رو انداخت، فقط همین یک ثواب رو داشت. این بنده مؤمن ما هم که رفیق شما بود، پروندش همش سفید بود، کاراش خوب بود، الا یه گناه تو پروندش بود و اون گناه این بود که رفت بود پیش این ظالم رو زده بود. این فقط یه ثواب داشت، این فقط یه گناه داشت. به خاطر این ثواب و گناه که این رو زده بود، اونم کارش رو انداخته بود، من مردن و تشییع اینا رو جاش عوض کردم، یعنی اون عزتی که باید به مؤمن باشه به این دادم برای تشییع جنازه و دفن و کفن، و اون ذلت و خاری که این ظالم باید داشته باشه به این مؤمن دادم، به خاطر اینکه پرونده هاشون دیگه صاف بشه، وقتی میان پلو من این پروندهش همش خوبی باشه، اونم پروندهش فقط سیاه باشه. ببین اگه یک مؤمن به یک ظالم رو زده، ببین با چه خفتی میبینه که پاک بشه، چرا این کارو کردی؟ متوجهی؟ رو زدن به خلق، در خانه خلق خوب نیست، میگم موارد استثنایی استراری، یک موارد استثنا، هیچ قانونی بدون تفسیر استثنا نیست، ولی اگر تا جایی که آدم میتونه از عزیزترین افرادش چیز نخواد خیلی قشنگه. مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه دو تا وصیت داشتن،
یک وصیت فرموده بود اگر از گرسنگی مردید در خانه مرجع تقلیدم نرید، نائب امام زمان باشه برای خودش. در خانه خدا برو، از خدا چیز بخوا، از خدا با صمیم دل بخوا، واقعا بخوا و دنبال اون وسائلم برو. قطعا بدان و من یتوکل علی الله فهو حسبه، شک نیست، وعده خداست، نه یک جا دو جا، خیلی جاها. اگر کسی واقعا توکل به خدا بکنه و با کنار اون توکل هم اسباب اون کار رو فراهم کنه، نمیگیم تو خونه بشینه دست رو دست هم بگذاره، این معلومه، اینا دیگه توضیح نمیخواد. دنبال یه کاری میری اما امیدت و توکلت به خدا باشه، شک نکن، فهوه حسبه، خدا میفرماد من کفایتت میکنم. در روایت داریم من اراد ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله، اگر کسی میخواد قوی ترین نیرومندترین انسان ها باشه، احتیاج به خلق پیدا نکنه، توکل به خدا بکنه در زندگیش، امر معاشش، امر معادش، رفت و آمدهاش، کارهاش، پیش آمدهاش، بگه خدایا تو گره منه باز کن به امید تو، نه به امید خلق. اگر من تکرار میکنم که تو ذهناتون قلباتون بمونه، مرحوم آقای قاضی فرمودن اگر از گرسنگی هم رو به قبله شدی در خانه مرجع تقلید و خلقم نرو، برو در خانه خدا. اینی که درخواست میکنی گردن کج میکنی، میدونی حیثیت و شخصیت و هویت تو از بین برد. این یک وصیت. دومی که به بچه‌هاش خصوصی فرمودن، فرموده بود فرزندانم سعی بکنید روزی یک بار در خانه اهل بیت رو بزنید. اهل بیت واسطه هم بین ما و خدا. وقت تقو الهل وسیله یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، اینا پیش خدا آبرو دارن، اینا ید الله هن، دست خدا هن، همه کاره خدا هن. در واقع از خدا جدا نیستن، همه کاره خدا هستن، مظهر همه اسماء خدا هستن. حالا یا توسل به امام زمان، یا توسل به امام حسین، یا توسل به حضرت زهرا، یا توسل به پیغمبر، به هر کدومشون. میدونید تو مفاتیح مراجعه بکنید هر روز هفته متعلق به یک معصوم یا چند معصومه. روز شنبه به پیغمبر خدا زیارتنامه داره، روز یک شنبه امیرالمومنین، برای حضرت زهرا هم زیارتنامه نقل کرد، روز دوشنبه امام حسن و امام حسین، روز سه شنبه سه امام، روز چهارشنبه چهار امام، روز پنجشنبه امام 11، روز جمعه آقا امام زمان علیه السلام. اینا ایام الله هن. متوجهی؟ حالا هر کدوم حضرات معصومین روشون کار بکنید، توسل داشته باشید. امیرالمومنین علیه السلام به کمیل فرمود هر روز اسمهای ما رو بیار، صدا بزن، من بعد از منبر زیارت به 14 معصوم میدم، این سنت انشالله باب بشه. ما هیچ مدرک و حدیثی نداریم که فقط به امام حسین سلام بدید و به امام زمان و به امام هشتم. خیلی خوبه، نمیگم این ستاره ول بکن، به همه شون سلام بده، به همه شون. نیم دقیقه میشه، یک دقیقه میشه. هر روز وذکر به اسماءنا، به کمیل فرمود اسم 12 امام رو باید هی تکرار بکنیم، نه اینکه تو قبر ما رو میذارن به یه ملقن و تلقین کننده 500 تومن بدم بگم یه تلقین بکن. بابا جون اسم امام رو هر روز تکرار بکن، ثبت بشه تو وجودت، ثبت بشه تو وجودت. فرمود فرزندانم هر روز یک بار در خانه اهل بیت رو بزنید، یه توسل، یه زیارتنامه مختصر، زیارت امین الله. ایشون در نجف بودن، بچه هایشون در نجف، فرمودن روزی یک بار یه زیارت امین الله، دم حرم برید، اگه تو حرم هم نرفتید در سن نزدیک حرم، السلام علیکه یا امین الله فی ارضه، زیارت امین الله 2 دقیقه وقت میبره. یک حاضر باش در خانه اهل بیت بزنید، بگید ما اومدیم، تا اونا هم دست ما رو بگیرن، اونا هم دست ما رو بگیرن. خدا رحمت کنه همه علما، گذشتگان، بزرگان، خیلی گردن ما حق دارن، اینا واسطه بودن علوم اهل بیت رو به ما برسانن. یه وقت ناسپاسی نکنیم وجود علمای ربانی رو. مرحوم علامه امینی رضوان و درود خدا بر او باد، شخصیتی که از حریم ولایت و مولا امیرالمومنین جدا دفاع کرده، کتاب القدیرش در عالم بی‌نظیره، و خیلی از عزیزانی که ایشون رو دیدن میگن مجلس روزه یا صحبت مولا امیرالمومنین میشد مثل ابر بهار زار زار گریه میکرد، برای مظلومیت امیرالمومنین واقعا گریه میکرد. یکی از علما فرمود وقتی ایشون از دنیا رفت در نجف اعلام کردن که علامه امینی از دنیا رفته، گفت جمع شدن برای تشییع جنازه. یکی از علما سخنرانی کرد، حرف قشنگی زد، گفت مرحوم علامه امینی دینش رو به امیرالمومنین ادا کرد، دفاع کرد با وسیله القدیر از شیعه از امیرالمومنین. ما چه کار کردیم؟ ما برای اهل بیت چه سنگری رو حفظ کردیم، چه پرچمی بلند کردیم، چه قدم خیری برداشتیم؟ تو این محرم سفر بانی خیری شدیم، روزه‌ای گرفتیم، پرچمی بلند کردیم، گوسفندی کشتیم، برنجی دادیم، روغنی دادیم، یک کسی رو تو مجلس امام حسین شرکت دادیم. بابا بچه‌هاتون هم تو مجالس اهل بیت بیارید، رفقاتون هم بیارید، حسینیه ها، تکیه ها، حرم، مسجد، جمکران، یه قدم خیلی در راه اهل بیت برداریم دیگه. گفت مرحوم علامه امینی دینش رو ادا کرد، ما چه کار کردیم؟ پسر علامه امینی نقل میکنه، میگه مدت ها بود از فوت پدر من گذشته بود، چندین سال گذشته بود، یه شب خواب دیدم پدرم رو، در یه جای خیلی خوبی هست، روحون و ریحان و جنت و نعیم. کسی که عاشق اهل بیت معلومه جاش خیلی خوبه، شک نداره. به پدرم گفتم پدرم تو اون عالم چی خیلی به درد میخوره؟ اینا رو اگرم یاد داشته میکنید تو قلبتون تو سینتون نگه دارید، اینا به درد میخوره. به پدرم گفتم تو اون عالم چی خیلی به درد میخوره؟ فرمود فرزندم زیارت عاشورای امام حسین رو ترک نکن. زیارت عاشورا خیلی مهمه، تنها زیارتی که انشائش رو خدای بزرگ کرده، حدیث قدسیه، زیارت عاشورا. حالا با صد لن و صد سلام نمیتونی، با یه سلام و لن توفیق تو از دست نده. زیارت عاشورا. دوم فرمود فرزندم چیزی که تو این عالم خیلی به درد میخوره زیارت قبر آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، زیارت قبر امام حسین هر جوری شده، مخصوصا عزیزانی که تا حالا نرفتن. من خیلی برای اینا نگرانم، ناراحتم. حدیث داریم که اونایی که کربلا نرفتن در بهش خانه ندارن، مهمان دیگرانن. یه مقادم تو دنیا 50 سال 60 سال مستجره یا خونه، اما بهش میلیارد میلیارد ساله تا خدا خدایی میکنه. نمیخوای خونه دار بشی؟ اونایی که میتونن زیارت امام حسین نمیرن تو بهش خونه ندارن، اونجا مستاجرن، مهمانن، میل خودت. با چنگ و دندانم شده خودت خانوادت کربلا برید، یک بار که شده برید. متوجهی؟ اصلا حدیث داریم بهش از نور جمال امام حسین خلق شده، همه بهشتیا، انبیا، اولیا، شهدا، همه مهمان امام حسینن، مهمان امام حسین. فرمود فرزندم دوم چیزی که تو این عالم خیلی به درد میخوره زیارت قبر آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. میگه من در عالم رؤیا به پدرم گفتم بابا جون الان راه کربلا بسته. میگه خوابی که دیده بودم ایام دفاع مقدس بود، ایران و عراق در جنگ بودن، ایام دفاع بود. گفتم الان که راه کربلا بسته من چه کار بکنم؟ فرمود فرزندم حالا که راه کربلا بسته جاهایی که خیمه امام حسینه، روزه امام حسینه، به نیت امام حسین برو شرکت بکن. خیمه امام حسین، حرم امام حسین، شعبه اصلیش کربلاست، اما هر کجا حسینیه هست، تکیه هست، خانه ای که خیمه امام حسین برافراشته میشه، اونجا هم یکی از شعبه های حرم امام حسینه. متوجه چی میگم؟ قدر بدانید. تو شهر مقدس قم قدم به قدم روزه است. یکی از بزرگان فرمود من توی مملکتی رفتم، یک خانواده شیعه بود، یک خانواده، رفتیم دیدنشون، اینقدر خوشحال شدن، کل این مملکت یا غیر مسلمان یا اهل تسنن، شیعه، فقط یه خانواده. گفت از دیدن ما خوشحال شدن، اسم بچه‌هاش هم حسن و حسین و صادق و باقر و اسم اماما. گفتیم شما آرزویی ندارید؟ گفتم آرزوی ما یک مجلس روزه است. الله اکبر. گفتن اینقدر ما میشینیم گریه میکنیم، غربت ما رو میگیره، یه جایی یا حسین بگم ما بریم شرکت بود، نیست اینجا تو مملکت ما. گفت شب عاشورا پدر خانه مقتل میخونه، زن و بچهش گریه میکنن، یا خانوم روزه میخونه، اینا گریه میکنن، به سینه میزنن. گفت چند سال پول جمع کردیم رفتیم یه مملکتی که شیعه هستن، مجلس روزه شرکت کردیم، محرم برگشت. شما چقدر باید خدا را شکر کنید، قدم به قدم مجلس آقا ابا عبدالله، قدر بدانیم، بار خودمون رو ببندیم. به خدا قسم به امام حسین خیلی احتیاج داریم، اون نماینده خداست، تام الاختیاره. بریم در خانه اهل بیت، در خانه ابا عبدالله. این ایام ایام حزن و غم و اندوه سید الساجدین زین العابدین علیه الصلاه و السلام، اونقدر برای مظلومیت پدر بزرگوارش امام سجاد گریه کرد، جزو بکاون عالم شمرده شده. چند نفر جزو گریه کنو هستن؟ حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت زهرا علیه السلام، یکیش هم امام سجاد علیه السلام. چشمش به آب می افتاد، منقلب می شد، عشق می ریخت. آقا چرا گریه می کنید؟ می فرمود قتل ابن رسول الله عطشان، پدرم رو با لب تشنه به شهادت رسوندن. غذا می آوردن گریه می کرد. می فرمود پدرم رو با شکم گرسنه به شهادت رسوندن. غصاب می خواست گوسفندی سر ببره، صدا می زدن به این گوسفند آب دادی؟ عرض می کرد بله ما همیشه آب می دیم. می فهمود اما پدرم رو با لب تشنه به شهادت رسوندن. غلامی حضرت داشت، میگه یه روز آقا آمدن بیرون مدینه، اونقدر گریه کردن که زمین تر شد از اشک چشم امام سجاد سلام الله علیه. گفتم آقا وقتش نشده که گریه و اندوه شما تمام بشه. فرمود وای بر تو، حضرت یعقوب 12 پسر داشت، یکی از پسرها مفقود شد، کشتم نشده بود، جاش معلوم نبود کجاست، مفقود الاثر بوده. اونقدر حضرت یعقوب گریه کرد چشمش نابینا شد. من چطور گریه نکنم در یک روز پدرم، عموها، برادرها، برادرزاده ها، 18 نفر از عزیزانم رو در یک روز به شهادت رساندن. امام سجاد از وضع شهادت و مصائب پدر بزرگوارش خبر داشت. چه گذشت به امام سجاد وقتی اهل بیت رو از کنار قتلگاه خواستن عبور بدن. بی بی زینب کبرا و بچه ها خودشون رو زمین انداختن، کنار کشته ها رفتن، اما امام سجاد در غل و زنجیر بودن، نمیتونستن پیاده بشن. یه وقت عمه سادات نگاهش افتاد، دید اونقدر امام سجاد منقلبه، نزدیک رو از بدنش جدا بشه. به ظاهر به فریاد امام رسید، آمد گفت آقا جان چرا با جان خودتون بازی میکنید؟ شما تنها یادگار گذشتگان هستید. آقا فرمودن عمه جان مگر نمیبینی اینها بدنهای خودشون رو احترام کردن، نماز خواندن، دفن کردن، اما بدن پدرم ابا عبدالله، برادرها، عموها، برهنه و عریان رها شده، گویا این مردم ما را مسلمان نمیدانن. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، الا لعنت الله علی القوم الظالمین. اللهم انا نسألک و ندعوک به مولانا الحسین، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. خدای به حق ابا عبدالله الحسین در فرج امام زمانمون تعجیل بفرما، گناهان ما را ببخش و بیامرز، توفیق عبادت و بندگی خالصانه به همه عنایت بفرما، همه من رو از شیعیان خالص اهل بیت قرار بده. در دنیا و آخرت ما را آنی از اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانهامون در پناه امام زمان حفظ فرما. مرزای اسلام لباس عافیت بپوشان. آرزوی مکه و مدینه و کربلا بر این دلها مگذار. اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاء محشور بگردان. برای اجابت دعاها صلوات.